آخرین موعظه جان بانیان در سال 1688 در کلیسای در لندن این موعظه رو انجام داد و موعظه‌شو از این آیه میگیره در انجیل یوحنا فصل اول آیه 13 هم که نه از خون و نه از خواست جسم و نه از خواست انسان بلکه از خدا تولد یافتند. آنچه که بیان شده اشاره داره به آنچه که در آیه قبل اومده و لذا به اون اشاره میکنم تا این آیه رو درست درک کنید. در آیه 11 به نزد قوم خود آمد و قومش او را نپذیرفتند و اما با آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به نام او ایمان آورد، که نه از خون و نه از خواست جسم و نه از خواست انسان بلکه از خدا تولد یافتند. در آیات قبلی دو مطلب رو دارید. اولا یک عده از قوم خود او رو نپذیرفتند. وقتی که خود رو ارائه کرد به عنوان مسیحای قوم او رو ترد کردند. دوما عده ای از قومش او رو پذیرفتند و به او خوش آمد گفتند. کسانی که او رو ترد کردند خداوند هم از اونها گذشت و به اونها بی‌توجهی نشون داد. اما به کسانی که او را پذیرفتند به اونها قدرت داد تا فرزندان خدا گردند. حال کسی نیست که بتونه به خانواده خودش افتخار کنه و یا به شانس و طالع خودش. این آیه به ما میگه که نه از خون و نه از خواست جسم و نه از خواست انسان بلکه از خدا تولد یافتند. کسانی که او را نپذیرفتند صرفاً از خون و از جسم به دنیا اومده بودند، اما کسانی که او را پذیرفتند خدا پدر اونها گشت. اونها آموزه های مسیح رو پذیرفتند با اشتیاق قلبی. اکنون برای اینکه این آیه رو باز کنم به شما میگم که تولد از خون و خواست جسم و خواست انسان چه هست. ابتدا تولد از خون، کسانی که به خداوند عیسی مسیح ایمان میارن بدل میشن به وارثین. اونا از خدا به دنیا میان، نه از خواست انسان و خواست جسم بلکه به اراده خدا. وقتی که میگه نه از خون یعنی هیچ ربطی به والدینشون نداره. اونا وارد ملکوت و آسمان نمیشن نه از راه رابطه خونی، نه به این علت که فرزندان پدر و مادر مسیحی هستند و پدر و مادرشون افراد متقی هستند و به خاطر اونهاست که اونها نیز مسیحی هستند، نه به این علت. اعمال رسولان فصل 17 آیه 26 همه امتهای بشر را از یک خون ساخت تا بر تمامی روی زمین مسکن گیرند و زمانهای معین و حدود مسکنهای ایشان را مقرر فرمود. وقتی که در اینجا به ما میگه نه از خون، همه برکت ها و افتخارات زمینی رو که ما میتونیم بهشون افتخار کنیم اونها رو کنار میزنه. قوم یهود افتخار میکردن که از نسل ابراهیم هستن. خداوند میگه نه، نه از خون. فکر نکنید که ابراهیم پدر شماست. شما باید از نو متولد شوید اگر قرار وارد ملکوت آسمان شوید. دومن نه از خواست جسم. معنا این چه هست؟ خواست جسم اون تمایلات قوی هست که در دل ما هست. البته این به معنای اون خواسته های نفسانی و جسمانی نیست که ما در پی اونها هستیم. این اشاره نداره به نفسانیات ما. از راه برآوردن شهوات و خواسته های جسم هرگز ما فرزندان خداوند نمیشیم. بلکه معنای این آیه وقتی میگه نه از خواست جسم باید به این معنا باشه که در انسانهای معمولی و عادی و حتی افراد شریر نه تنها اون شرارت هست بلکه این خواسته هست تا نجات یابن. اونها نیست دلشون میخواد تا نجات یابن و به بهشت برن، اما این خواسته به اونها هیچ کمکی نمیکنه. این خواسته جسم که نجات یابن نمیتونه به اونها هیچ یاری برسونه. خواسته های جسم برای ورود به ملکوت خداوند دلیلی نمیشه که وقتی اون فرد مرد به بهشت برسه. من اعتقادی به اراده آزاد آدمی ندارم، اما باور دارم که حتی شریرترین انسان‌ها بر روی زمین که گاهی این آرزو در دلش هست که نجات یابه و میخواد که وارد ملکوت بهش گرده، گاهی این خواسته در دلش هست، اما از او که میدود نیست بن از او که میخواهد، بلکه از خدای زنده است که رحم نشون میده. پس گاهی خواسته جسم هست برای ورود به بهشت، تلاش در اون راه هست، اما هیچ فایده نداره. مطابق رومیان فصل 9 آیه 16، بنابراین نه از اراده کننده و نه از دونده است، بلکه از خدای رحم کننده. قوم بنی اسرائیل به دنبال شریعت بود و سعی میکرد از طریق حفظ شریعت خودش رو نجات بده. در پی شریعت عدالت میرفتند. رومیان فصل 9 آیه 33، اونها به شریعت عدالت نرسیدند. آدمی بدون فیض خدای زنده، هرچند هم که تلاش کنه و زندگی مقدسی بخواد داشته باشه، غیر ممکنه که به بهش برسه و بدل بشه به یکی از فرزندان خداوند. هرچند که انسان به طور طبیعی ممکنه خواسته دلش باشه تا به بهشت بره، اما از طریق خواست جسم هرگز بدل به فرزندان خداوند نمیشه. انسان نفسانی فقط چیزهای نفسانی رو میدونه. چیزهای خدا رو کسی نمیدونه مگر روح خداوند. اگر روح خداوند در شما نباشه، شما رو در این جهان باقی میگذاره و هرگز وارد ملکوت خداوند نخواهید شد. نه از خون و نه از خواست جسم و نه از خواست انسان، بلکه از خدای زنده تولد یافتند. ممکنه کسی که باشه که این اشتیاق درش باشه، این آرزو درش باشه و دلش بخواد که اسماعیل نجات یابه، اما خواسته و آرزوی پدر هرگز بچه رو نجات نمیده. آرزوی منه که همه شما به بهشت برید، اما آرزوی من و خواسته من تأثیری بر اون نخواهد داشت. چه زیاد هستن پدر و مادرهایی که آرزو دارن تا فرزندانشون به بهشت برن، اما این هیچ فایده نداره. اراده خدای زنده است که تصمیم گیرنده است. تنها از طریق خداوند عیسی مسیح و ایمان به اوست، نه از خون و نه از خواست جسم و نه از خواست انسان، تولد دوباره میابیم. پس این معنای این آیه است. حالا بگذارید به این آموزه فکر کنیم. کسانی که به خداوند عیسی مسیح ایمان میارن و به شکل مؤثری فرا خونده میشن و نجات میابن، اونها متولد میشن. این آیه به ما نمیگه متولد خواهند شد، بلکه از خدا تولد یافتند. یعنی برای خدا و برای چیزهای خدا متولد گشتند. اگر کسی از سر نو متولد نشود، نمیتواند ملکوت خدا را ببیند. تا از خداوند متولد نشه نمیتونه اونها رو ببینه. پس ابتدا باید اون تولد درش صورت بگیره تا بتونه اونو درک کنه. فرض کنید شنیدن انجیل تا نوزایی در اون روی نده نمیتونه به انجیل ایمان بیاره و ارزش اون رو درک کنه. ایمان آوردن بعد از تولد دوباره روی میده، نتیجه نوزایی روح هست، نه از خون و نه از خواست جسم، بلکه از خدا تولد یافتند. اکنون سعی میکنم این مطلب رو توضیح بدم که به چه معناست وقتی میگه از خدا تولد یافتند. سعی میکنم از یک مثال استفاده کنم. یک طفل قبل از اینکه به دنیا بیاد در تاریکی رحم مادرش است. به همین شکل فرزندان خدا قبل از اینکه تولد دوباره بیابند در تاریکی و ظلمات گناه هیچ چیزی از ملکوت خدا رو نمی‌بینه. در نتیجه تولد دوباره خونده شده. ایمان به خداوند عیسی مسیح تشبیه شده به یک تولد. گاهی در کتاب مقدس این تشبیه شده به کسی که از قبر رستاخیز کرده. و ایمان به مسیح و تولد دوباره یعنی برخاستن از قبر گناه و مرگ، تو که در تاریکی خوابیده ای، برخیز و مسیح به تو نور خواهد داد. رستاخیز از گناه مرگ، رستاخیز از اون قبر، یعنی به فراخوندگی خانواده خداوند در اومدن. مسیح نخست زاده از میان مردگان است، اوست که از مرگ تولد دوباره یافت و نوزایی ما تشبیه شده به رستاخیز او از مردگان. یعنی اگر شما از نو زاده بشید، به دنبال چیزهایی باشید که در آسمان است و در ملکوت خداونده. شباهتی هست بین رستاخیز مسیح از مردگان و تولد دوباره شما، که مسیح از این جهان تاریک و پرگناه رستاخیز کرد و به آسمان صعود کرد، و ما نیز از ملکوت شیطان و تاریکی این جهان منتقل میشیم به ملکوت پرجلال پسر خداوند، به یک حیات تازه. این یعنی تولد تازه. و اون طفلی که به دنیا میاد با یاری مادرش هست. به همین شکل کسی که از خدا زاده شده و متولد شده توسط روح خداونده که تولد دوباره میابه. اکنون باید به شما چند تا از نتایج و عواقب تولد دوباره رو توضیح بدم. نتیجه این تولد دوباره چه هست؟ اولا یک طفل به محض اینکه به دنیا میاد شروع میکنه به گریه کردن، و اگر اون بچه گریه نکنه و صدایی ازش در نیاد میگن بچه مرده است. شما نیست که از خدا متولد شدید و مسیحی شده اید، اگر مثل اون طفل گریه نکنید، اگر دعا از دل شما بر نخیزه، حیاتی در شما نیست. اگر شما از خدای زنده متولد گردید، مثل اون طفل گریه خواهید کرد، دعا میکنید. به محض اینکه او شما را از قبر گناه بیرون آورد و اون نور رو به دلتون تابونید، شما شروع میکنید به گریه کردن و ناله شما این خواهد بود: چه باید بکنم تا نجات یابم؟ به محض اینکه خداوند دل اون زندانبان رو لمس کرد، نزد پولس اومد و فریاد زد: ای برادران، چه باید بکنم تا نجات یابم؟ چه بسیارند کسانی که ادعای مسیحیت میکنند اما هرگز فریادی بر نداشتند که خداوندا چه کنم تا نجات یابم. اگر شما از خدا تولد یابید، شما گریه خواهید کرد و فریاد بر خواهید داشت برای رستگاری. دومن، طفلی که به دنیا میاد نه فقط گریه میکنه، بلکه مشتاق سینه مادرش هست تا از اون شیر بخوره. بدون اون شیر نمیتونه زندگی کنه، و به همین دلیلی که پتروس رسول اون رو تشبیه میکنه به تمایل به شیر تازه، و میگه کسی که از نو زاده شده مشتاق شیر خالص کلام هست تا در اون رشد کنه. و اگر شما از خدا متولد شده باشید، مشتاق اون شیری هستید که از کلام خداوند هست. آیا شما مشتاق اون وعده های کلام هستید که مثل شیر خالص هست؟ هر کس به یک شکلی زندگی میکنه وقتی که خارج از ملکوت هست، اما وقتی که وارد ملکوت میشه به شیوه دیگه ای زندگی میکنه. مطابق اشعیا فصل 66 آیه 11: تا از پستان تسلی بخش او مکیده سیراب شوید، تا از وفور نعمت او به غایت نوشیده خرم گردید. اگر شما از نو زاده شده باشید، شما نیاز دارید به این تسلی که در کلام خداوند هست برای جانتون، تا پستان تسلی بخش کلام رو مکیده و سیراب شوید. و این چه وعده عالی است برای یکی از فرزندان خداوند. اما انسان نفسانی هیچ اهمیتی بدون نمیده. برای او فاحش خانه مکان خرمی است که بهش لذت میده. اما اگر شما از نو زاده شوید، شما بدون وعده های کلام خداوند، بدون این شیر تسلی بخش نمیتونید شادی داشته باشید. یک اسب که هیچ ارزشی قائل نمیشه برای اون پستان تسلی بخش که طفل عاشق اون هست. اما برای یک طفل منشأ حیات هست، مایه تسلیش هست صبح و شب، و چقدر به اون چسبیدن، و هرگز اون طفل حاضر نمیشه تا اون رو رها کنه، زیرا زندگیش به او بستگی داره. همون تسلی های کلام برای انسان نفسانی حرف های مفت هست، اما برای یکی از فرزندان خداوند تسلیه، تسلی جانش. سومن، طفلی که به دنیا میاد هیچ گرما و تسلی نداره مگر اینکه به او داده بشه. وقتی که از رحم مادر بیرون میاد نیاز داره به یک محیط گرم، باید چیزی او رو بپوشونه. و کسانی که از نو زاده شدن نیاز دارن به وعده های کلام تا اونها رو زنده نگاه داره. کسانی که در وضعیت نفسانی و طبیعی هستن، اونها گرمای خودشون رو از چیزهای دیگه میگیرن. اما کسانی که از نو زاده شدن نمیتونن بدون وعده های خداوند زنده بمونن. اون نوع ایمانداران مثل کسانی هستن که در حزقیال فصل 16 خداوند به اونها اشاره میکنه و میگه تو را با آب شستم و خون از پیکرت زدودم و به روغن تطهینت کردم، بر تو لباس و گلدوزی شده پوشانیدم و پاپوش های چرمین به پایت کردم، تو را به کتان نفیس پیچیدم، به ابریشم پیراستم و به زیورها زینت دادم و دستبندها بر دستانت و گردنبندی بر گردنت نهادم. مادران چه چیزهای نفیسی برای بچه هاشون آماده می کنن، لباسهای زیبایی. اما خداوند ما عیسی مسیح چه چیزهای نفیسی رو فراهم کرده تا ما ایمانداران رو در اون بپوشانه، کسانی که از نو زاده شدند. مادران طفلهای نوپاشون رو در لباسهای زیبا می پوشنن تا همه ببینن که این بچه ها چه لباسهای زیبایی دارن. اما خداوند ما حزقیال فصل 16 آیه 11 چنین میگه به زیورها زینتت دادم، دستبندها بر دستانت و گردنبندی بر گردنت نهادم، بر بینیت حلقه، بر گوشهایت گوشواره ها و بر سرت تاجی زیبا نهادم. پس به طلا و نقره آراسته شدی. این آیت زیبا شده، در جامعه ملوکانه ممتاز گشتیم. و این پارسایی خداوند عیسی مسیح هست و فیض روح هست که به یک ایماندار راستین داده میشه و بدون اون نمیتونه زندگی کنه. اونها پارسایی مسیح رو دارن. چهارم، وقتی که یک طفل به دنیا میاد مادر او رو در آغوش میگیره و میخواد اون رو تسلی بده و در جای آرامی قرار بده. به همین شکل با فرزندان و خداوند، اونها در پای کلام خداوند باقی میمونند. اشیا 66 آیه 13، همچون کسی که مادرش او را تسلی میدهد، من نیز شما را تسلی خواهم داد. در اینجا تشبیهی وجود داره و هیچ کس نمیتونه این تشبیه رو درک کنه. وقتی خداوند میگه مثل مادری که فرزندش رو تسلی میده، من نیز شما را تسلی خواهم داد، یک ایماندار راستین این رو به شکل تجربی میتونه درک کنه، اونا که از نو زاده شدند. پنجم، معمولا بین فرزندی که به دنیا میاد و پدرش شباهتی وجود داره، بچه شبیه پدرشه. به همین شکل کسانی که از خدا متولد شدند، اونا شباهتی دارن به خدای زنده. مطابق غلاطیان فصل 4، اونها به شباهت خداوند عیسی مسیح در میان. هر که از خدا متولد شده، جلوه ای از ملکوت خداوند در او دیده میشه. مردان بچه هایی رو که شبیه خودشون هستن، اون فرزندانشون رو بیشتر دوست دارن. به همین شکل محبت خداوند نسبت به فرزندانشه. اونها فرزندان خدا خونده شدن و محبت او بر اونها قرار داره. به انسانهای دیگه، به انسان طبیعی شباهتی به پدر آسمانی نداره و لذا خداوند هم اونها رو دوست نداره و اونها رو اهالی سدوم میخونه. خداوند ما عیسی مسیح فرزندان شیطان رو تا توصیف میکنه با رفتارهاشون و میگه فرزندان شیطان کارهای او رو انجام میدن، کارهای تاریکی رو انجام میدن، همه کارهای ناپاکی و شرورانه، اینها کارهای شیطان هست و فرزندان او چون این کارهایی رو دوست دارن. شما اگر زمینی هستید، به شباهت پدر زمینیتون هستید. اگر از خدا زاده شدید، به شباهت خدای زنده در می آید. ششمن، وقتی یک پدر صاحب فرزندی میشه، اون فرزند رو تربیت میکنه و اون فرزند باید بدونه چگونه توی خونه پدرش زندگی کنه. به همیشه کسانی که از خدا تولد یافتند، اونها میدونن چگونه در کلیسای خداوند رفتار کنن. اونها فرا میگیرن تا خدا رو پدر آسمانی صدا بزنن. اونها در خونه خداوند بزرگ میشن و شیوه زندگی خدا پرستانه رو فرا میگیرن و کلام خداوند زندگی اونها رو شکل میده در این دنیا. هفتمن، فرزندان به طور طبیعی به پدر و مادرشون اعتماد میکنن. برای هرچی که میخوان میرن نزد پدرشون. اگر یک جفت کفش تازه میخوان میرن به پدرشون میگن. اگر نون میخوان میرن به پدرشون میگن. به همین شکل فرزندان و خدا عمل میکنن. شما نیاز به نان معنوی دارید، برید به پدر آسمانیتون بگید. نیاز به فیض دارید، اونو از پدر آسمانی بخواید. شما نیاز به قدرت دارید علیه وسوسه های شیطان، برو و پدر آسمانی خودت رو بگو. وقتی که شیطان تو رو وسوسه میکنه، برو و به پدر آسمانی خودت بگو. برو و شکایت هات رو به درگاه خداوند بیاور. برای فرزندان این کار طبیعی هست. اگر کسی به اونها آزار برسونه، میرن و به پدرشون خبر میدن. و همیشه کسانی که از خدا زاده شدند، وقتی که با وسوسه ها و سختی ها روبرو میشن، میرن و به پدر آسمانی میگن. از اینها که گفته شد چه نتیجه ای میگیریم؟ اولین مطلب این است، شما باید دل خود رو جستجو کنید که آیا از خداوند متولد شده اید یا نه. با اون مثال هایی که برای شما زدم و اون تشبیه هایی که بیان شد راجبه یک فرزند طبیعی و یک فرزند فیض و فرزندی که از خدا زاده شده، خود رو بیازمایید. آیا شما از تاریکی و ظلمات گناه بیرون اومده اید و وارد ملکوت نور مسیح گشته اید؟ آیا فرا گرفته اید که دعا کنید و بگید ای پدر من، مطابق ارمیا فصل 3 آیه 4، تو همکنون مرا خوانده گفته ای ای پدرم؟ همه فرزندان خداوند مثل اون طفل که به دنیا میاد گریه میکنند، زاری میکنند، دعا میکنند. آیا شما میتونید ساکت بمونید وقتی که جون شما تشنه کلام خداوند هست و شیر کلام باید بدون برسه؟ آیا میتونید بدون اون صلح و آرامش داشته باشید؟ پس وضعیت خود رو به دقت در نظر بگیرید و با خود جدی باشید. اگر این نشانه ها در شما نباشه، شما به ملکوت خداوند تعلق ندارید. شما هرگز بدون وارد نخواهید شد. کسی نمیتونه به زور وارد اون ملکوت گرده. اونا خواهند گفت خداوند در را به روی من بگشا و خداوند میگه من شما را نمیشناخت. هیچ میراثی برای شما نخواهد بود. ما گاهی به کسانی که فرزندانمون نیستند یک هدایایی ممکنه بدیم، اما هرگز میراث خود رو به اونها نمیدیم. هرگز به خود وعده ندهید که یکی از فرزندان خداوند هستید مگر اینکه مثل فرزندان زندگی کنید. اگر ما پسر یک پادشاه رو ببینیم، یک ولیعهد رو ببینیم که مثل بچه گداها بازی میکنه، این شایسته چنین مقامی نیست. چنین مقامی نباید مثل بچه گداها بازی کنه. شما نیز اگر فرزندان پادشاه آسمانی هستید، مثل فرزندان پادشاه زندگی کنید. اگر با مسیح رستاخیز کرده اید، به چیزهای بالا بیانداشید و نه چیزهای زمینی. وقتی که به کلیسا میاد و دور هم جمع میشید، از اون وعده هایی که پدر آسمانی به شما داده با هم صحبت کنید و همه شما باید پدر آسمانی رو دوست داشته باشید و قانع باشید با آنچه که به شما عطا میکنه و مشیت او برای شما. و اگر فرزندان خداوند هستید، در کلیسا با محبت و دوستی با هم زندگی کنید. اگر دنیا علیه شماست، هیچ اهمیتی نداره. اما جای تأسف اگر با دیگر مسیحیان منازعه داشته باشید. و اگر چنین باشین، دلیل پرورش بد شماست و هیچ جایی در کلام خداوند نداره. کسی رو میبینید که مسیحی هست و به شباهت خداوند در اومده، او رو دوست داشته باشید و به خودتون بگین این فرد و من یک روز باید با هم به بهشت بریم، و لذا به او خدمت کنید، دوستش داشته باشید. و اگر بین شما اختلافی هست، دعا کنید تا خداوند اون رو از میان برداره تا بتونید برادران رو دوست داشته باشید. و در نهایت اگر شما یکی از فرزندان خداوند هستید، این رو فرا بگیرید که مصمم باشید تا به شباهت دنیای کنونی در نیایید، بلکه مقدس باشید در تمام رفتارتون. و فراموش نکنید که خدای قدوس پدر آسمانی شماست، و بگذارید تا این اندیشه شما رو مجاب سازه تا مثل فرزندان خدا پاک و مقدس زندگی کنید، تا بتونید با تسلی به روی پدر آسمانی خود نظر کنید.